بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دوم از مسائل محرمات بود که دو رقم است: نسب شرعی و نسب نامشروع. در نسب نامشروع بحث در این بود که آیا احکام مترتب میشه احکام ولد یا نه، و گفتیم احکام اولاد زیاده، یکی ارث بردن، دیگری مسئله نکاح است، محرمات هفتگانه نسبیه، دیگری مسئله حضانت است، دیگری مسئله ولایت است، همچنین مسئله عاقله و مسئله عدم قصاص والد به ولد و مسئله من ینعتق علیه و بعضی مسائل دیگر هم هست منصر به اینها نیست. آیا ولد نامشروع که از نکاح صحیح متولد نشده عالماً آمدن مرتکب عمل منافی عفت شدن و فرزندی متولد می شود، آیا همه این احکام دارد یا هیچ کدام ندارد، یا تفصیل بدیم؟ گفتیم مشهور و معروف این است که تفصیل قائل می شن، می گن نسبت به نکاح حرمت سرایت میکنه حتی در فرزندان نامشروع، اما سایر احکام رو جاری و ساری نمیدانن. سایر احکام میگن مال فرزند صحیح النسب. ادعای اجماعی هم بر این تفصیل یا لااقل بر حرمت نکاح شده. اقوال رو مشروحاً دیروز عرض کردیم. حالا برسیم راجع به حق اذانت. فعلا نسبت به نکاح داریم بحث میکنیم، دونه دونه همه این احکام انشاءالله صحبت میکنیم میایم جلو. در تحریر الوسیله فقط حرمت نکاح رو گفتن و اشاره به ارث، بقیه مطرح نشده. در خیلی از کتب هم بقیه احکام مطرح نشده، ولی ما موظفیم که دونه دونه همه احکام رو بحث کنیم. بریم سراغ ادله حرمت نکاح، که این ولد الزنا بر مادرش، بر پدرش، بر عمویش، بر اینها همه حرامه، ولو اینکه نسب شرعی نیست، نکاح صحیح واقع نشده. تمام اون محرمات هفتگانه بیم در اینجا ما هست. ما دلیل 4-5 تا دلیل می شود اقامه کرد. هر کدام از اینها رو ببینیم تا چه اندازه قابل قبول است. دلیل اول که غالبا بر اون تکیه کردن اجماع، واقعا مسئله اجماعیه. هر چند بعضی ها تعبیر به احتیاط کرده بودن، فتوا نداده بودن، اما مخالفی هم نیست در این مسئله، مخالفی هم نیست. همه این مسئله رو پذیرفتن، حالا یا فتوا دادن کما این که اکثریت چنینن، و یا این است که بعضن اعتیاد کردن به عنوان احوت گفتن. و اگر دست ما به دلیل دیگری نرسد، کما این که غالبا هم فرمودن دلیل دیگری نیست در این مسئله، اگر دست ما به دلیل دیگری نرسد، اجماع جنداری می شود. اجماعیست که کاشف از قول معصوم می تواند بوده باشد، مدرکی نخواهد بود. حالا ببینیم آیا دلیل دیگری می توانیم پیدا کنیم یا نه. اگر نشد، اجماع دلیل خوبیست در این مسئله. این دلیل اول. دلیل دوم عبارت است از صدق عناوین بر ولد نامشروع. عناوینی که در قرآن مجید آمده است، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و هکذا و عماتکم و خالاتکم، همه عناوین صدق میکنیم. بناتکم که هست، بناتکم باشه، اخواتکم هم هست، همه اینها رو شامل میشه. در عرف صدق بنت میکنه، چه انصرافی، صدق بنت میکنه. و حقیقت شرعیه هم که در باب نکاح نیست، که بگیم بنت از معنی لغوی منتقل به معنی اصطلاحی شرعی شده، همونطور که صلات و صیام از معنی لغوی منتقل به معنی جدید شده، بنت امم به معنی بنت ام شرعیه. این ادعا رو نمیتونیم بکنیم، چون حقیقت شرعیه در این باب ثابت نیست. و در کلماتی که دیروز خدمتتان خوندم، دیدید که روی این استدلال از قدیم الایام تا به حال تکیه کردن فقهای خاصه، فقهای عامه مثل بنی ابو حنیفه و مانند اینها تکیه کردن بر این استدلال. ولی یه انقلت مهمی استدلال دارد، اشکال مهمی دارد، که محقق ثانی در جامع المقاصد اشاره کرده بود، عبارتیشونو بیان کردیم. وان این است، اگر شما قائل به صدق عناوین هستید، خب همینو در باب ارثم بگید. قرآن مجید میگه ولأبویه لکل واحد منهما السدس، ابویه صدق میکند، ولی اخته ولی امه، در باب ارث هم خب این عناوین صدق میکنه، اونجا حقیقت شرعیه داریم. در باب حضانت، در باب ولایت، در باب نمیدونم عاقله، در باب عدم و قصاص الوالد به ولده، همه جا بگید عناوین صادق است لغتاً، ولا دلیل بر این که اینجا یه حقیقت شرعیهی در این احکام بوده باشد. این تفصیل نادرستیه. اگر قائلید به صدق عنوان لغتاً و صدق عنوان لغتاً رو کافی میدونید، در همه احکام کافی بدانید، اگر نمیدانید همه جا ندانید. این که در باب نکاح این عناوین صادق است و حکم جاری، اما در باب ارث و ابواب دیگر این عناوین صادق نیست و احکام غیر جاری، این تفصیل قابل قبول نیست. اون یه دلیل دیگریه، اون دلیل سومه. فعلا دلیل دومو داریم میگیم، صدق عنوان، که کلام شیخ توسی داشت، کلام محقق داشت، محقق ثانی، کلام دیگران داره. فعلا این دلیل میگیم، اعتیاد دلیل آخر. بنابراین دلیل دوم به مشکل خورد که این نقض داره و جوابی هم در مقابل این نقض نداریم. اجماع دلیل قبلی میشه، دلیل قبلی رو خداحافظی کردیم که اجماع بود، آمدیم دلیل دومی. اگر اجماع دلیله، پس این دلیل دوم دیگه هیچ نیازی نیست. ها، یه جا گفته مشروعیت، یه جا نگفته، نداریم همچین روایاتی که در باب ارث بگه ولی ابویه المشروعین، اما در باب نکاح نگه. یه همچین دلیلی بر تفصیل نداریم. این دلیل دوم به اشکال است. دلیل سوم احتیاط است که در زیل کلام محقق ثانی بود، در کلام شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف مسئله 83 باب نکاح بود، ظاهرا در اونجا بود که بگیم آقا نکاح مبنی و نلال احتیاط و چون شارع مقدس برنامش در نکاح احتیاط است، ما به مقتضای احتیاط میگیم اینجا حرام. اما ارث مبنی علی احتیاط مثل نکاح نیست، بنابراین به این فرزند نامشروع ارث نمیدیم، اما نکاحش با مادرش حرام، با برادر و خواهرش حرام. خواه برادر خواهرش هم نامشروع باشه یا مشروع باشه، بر همه اونا حرام. خب این دلیل سوم، این دلیل سوم هم قابل خدشه است. بنای نکاح بر احتیاط، این به عنوان یک مؤید در مسئله خوبه، اما به عنوان یک دلیل ما نمیتونیم روش تکیه کنیم. پس هر جا در باب نکاح شک کردید، همه جا با اصالت الاحتیاط جلو برید. نمیگن این حرفو، اینو نمیگوین. خیلی جاها براعت جاری میکنن، اصالت الهدیه جاری میکنن، چنان نیست که در باب نکاح همه جا که شک کردیم حرمت قائل بشیم. بله، احتیاط به عنوان مؤید در بسیاری از مسائل ذکر میشود و ذکر شده است، اما به عنوان یه دلیل مستقل حیث لا دلیل مشکل است، جدا مشکله. بنابراین این دلیل سوم هم ما هم به عنوان مؤید میگیم، ما هم به عنوان یه دلیل قطعی. اصل عملی اینجا حلیت، حرمت. ببینید، توجه نمی کنید، تکرار نکنید، تکرار نکنید، جواب من گوش کنید. یا شما عنوان لغوی رو کافی می دونید یا نمی دونید. اگر عناوین صدق در لغت کافی باشد، تمسک به اون مات باید همه جا بکنید، هم ارث بهش بدید، هم تحریم نکاح، هم ولایت، هم بقیه چیزها. این دیگه جای تمسک به اصل عملی نیست وقتی عمومات هست. اگر عناوین لغویه رو قائل نیستید، میگید حقیقت شرعیه است، اینجا معنیش این است اب ام هر کجا گفته میشه، یعنی المشروع، بازم به عمومات تمسک میکنیم، دیگه احتیاج به اصل عملی در این جهان نیست. ما ایم و این عناوینی که در روایات و آیات هست اگر به لغویش خانید همه جا بگید، اگر نیستید هیچ جا نگید. با بودن عمومات هم نوبتی نمیرسه به اصول عملیه، اصالت الفساد و امثال ذلک. شک اگر کردیم به عمومات تمسک میکنیم، عمومات امهاتکم، منتها امهات رو امهات لغوی میدانید یا امهات شرعی؟ تکلیف رو یه سره کنید. اگر لغویست همه جا لغویه، اگر شرعیه همه جا شرعیه. فلهذا ما نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم از ناحیه احتیاط. و اما اجازه بدید من دلیل چندم بگم، چهارم. دلیل چهارم میرسیم، مثال میزنیم ان شاء الله. دلیل چهارم یه روایتی است که صاحب جواهر به آن استناد فرموده و خواستن مسئله رو منسوس کنن. روایت در این مسئله نیست، در یه مسئله دیگری است که به تناسب آمدن ازش استفاده کنن. حدیث چهار باب سه از محرمات نسبیه. حدیث چهار باب سه از محرمات به نسب، که در این جلد چهاردهمه، بله، وسائل هست و صفحه 277. روایت عن عمار عن ابن توبه عن زراره قال سئل ابو عبدالله، به باید مفصل من مضمون روایت خدمتون عرض میکنم، بعد مطالعه میکنید. سؤال ابو عبدالله از امام با صادق علیه السلام سوال کردن ابتدای نسل انسان در زمین چگونه کثرت پیدا کرد و افزایش نسل چطور بود؟ آیا دختران آدم با پسران آدم ازدواج کردند؟ ازدواج خواهر و برادر صورت گرفته، کما اینکه بعضی از اهل تسنن یا جمعی از اهل تسنن میگن، یا نکته دیگری است؟ امام تعجب کرد، فرمود سبحان الله، چگونه خداوند اجازه میدهد چنین نکاح محرمی را و انبیا و اولیا و مؤمنان صالح همه نسلشون برگرده به نسل حرام؟ چگونه خدا همچین چیزی را اجازه میدهد؟ از این راه نبوده. حالا چرا بوده اون چراهشو بمونه، چون خود این مسئله را هم بد نیست ما به عنوان یه مسئله در اینجا مطرح کنیم، چون سوال و جواب دربارش خیلی میشه. بعد امام در زید این روایت یه جمله گفت شاهد اینه. امام فرمود قباحت این مسئله به قدری زیاد است که من شنیدم در بعضی از گله های گوسفندان وقتی که گوسفند نر و ماده خواهر و برادر بودن، از یک مادر بودن، اینها اشتباه کردند و گوسفند نر با اون ماده‌ای که خواهرش بود با هم آمیزش کردن و اون نر بعدن فهمید خودش کشت، خودش رو کشت. چگونه ممکن است حیوانات قباحت این مسئله رو بفهمن اما آدمی زادگان قباحت این مسئله رو نفهمن؟ خب این مسئله مربوط به جای دیگره، ولی خب شاهدی سر این مسئله. میخواییم ببینیم آیا خواهر و برادر بودن حیوانات خواهر و برادر لغویه یا شرعیه، نکاحی خونده شده بوده بر پدر و مادر اینها، نکاحی که بین پدر و مادر این گوسفندان که نبوده، بلکه توالد و تناسل طبیعی لغویه. از این معلوم میشه که مجرد توالد و تناسل لغوی برای حرمت کافی است تا اون حد که حیوانات هم از چنین مسئله بیزارند و وقتی اشتباهی رخ میدهد برای حیوانی و با خواهرش آمیزش میکند میفهمد خودکشی میکند. این اساره این حدیث 4 باب 3 از ابواب نسبه که نشان میدهند موضوع موضوع لغویه. مسئله عقد شرعی خوندن معیار نیست، چون در حیوانات که عقد شرعی نیست، توالد تناسل لغویه. انعقاد نطفه است، خب در ولد نامشروع انسان هم انعقاد نطفه است، این هم باید قباحت داشته باشد همان گونه که اون قباحت داشته است. فعلا هازا این می شود دلیلی برای مطلب. سؤالا این جناب زراره میگه من بودم و این سؤال شد، نه این از سؤالا دیگری سؤال کرده بعدن برای من نقل کردن. سؤالا یعنی در حضور من سؤالا. بنابراین زراره با گوشهای خودش این جواب از امام صادق علیه السلام شنیده است، ولی بعد قباحتیست ما فوق قباحت ها، یعنی این تحریمه. میگه خودشو کشت امام، معنیش این است که این یه امر بسیار زشته، حرام که از حرام مهمی هم از کیوانات هم میفهمن. ولیکن این دلیل چهارم هم قابل خدشه است، هم سندن هم دلالتن. اما سندش این جناب ابن توبه انزراره. حالا اما رو درستش کنیم به قرینه راویان ازش، با اینکه لفظ اما هم مشترک بین افراد بسیار زیادی از ده ها نفر اما داریم، بگیم به قرینه راویان این اما ثقه ای هست. ولی ابن توبه کیه؟ شخص مجهول الحالیه، اسمش هم خیلی معلوم نیست کیه. فبنان علازالک سند حدیث مشتمل بر شخص مجهولی است به نام ابن توبه که انزراره و حدیث رو از کار می اندازد جهالت این راوی. این اشکال سند. و اما اشکال دلالی این است که این مضمون این روایت خلاف وجدان ماست، خلاف چیزی که در خارج همیشه میبینیم. گله های گوسفندان که توالد و تناسل و افزایش پیدا میکنن، میرن یه گوسفندانی از گله های دیگر برمیدارن کنار اینا میارن، یا اینا با هم آمیزش میکنند و مرتب افزایش پیدا میکنن. این گله گوسفندان چه رقم افزایش پیدا میکنن؟ همینه دیگه، خواهر مادر نمیدونم برادر پدر حساب کتابی نداره تو گره گوسفندان. و تا به حال ما نشنیدیم این گره های گوسفندان ابایی داشته باشن نسبت به افرادی که از اونها متولد شده یا با اونها از یک پدر و مادر متولد شده، همچین چیزی هم نشاخین. خلاف وجدانی است که در خارج می‌بینیم. دائما گله ها افزایش پیدا می‌کنند و دائما هم تو خودشون تولد تناسل می‌کنند. و چنین چیزی که اینها استنکاری داشته باشند خودکشی بکنند و فلان اینا، نه، بلکه عملا در خارج مرتب واقع میشه. پس ما نمیتوانیم حرفی که ابن توبه نقل کرده است از زرار از امام صادق این حرف یه حرف درستی بدانیم. نه، بسیار بعید میدانیم چنین روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده باشد. احتمال کذب این حدیث فراوانه، چون خلاف وجدان خارجی یا نیت خارجی است. لا یزال یوجد هذا فی الخارج ولم نسمع احدا را ان شاتا قتل نفسه لهذا. علا کل حال این اجازه بدید بگذاریم، این دلیل هم دلیلی نیست که دل ما رو در این مسئله گرم کنند و بتوانیم این مسئله فقهی مهمی رو با یه روایتی که مجهول است متنن سندن همه چیز اشکال داره درست کنیم. و اما دلیل پنجم، و لعله احسن من الجمیع، دلیلی که استدلال بهش نفرمودند ولی ما بهتر از همه ادله میدانیم، وان این است دلیل این تفصیل تناسب و حکم و موضوعه. منظور از تناسب و حکم موضوع این است که احکام با توجه به موضوعاتشون و تناسب با موضوعاتشون ممکن است اشکال مختلفی به خود میگیرن. وقتی گفته میشود ام و اب در مسئله ازدواج به تناسب نکاح، میریم سراغ معنی لغوی، اما در ارث به تناسب حکم میریم سراغ معنی شرعی. توضیح مطلب، توضیح دقت کنید، این تناسب حکم موضوع مسئله مهم. وقتی شارع مقدس میگه پدر مادر ارث میبرن، ارث یه مسئله حقوقیه، ظاهرش این است که پدر مادر قانونی باید باشن، فرزندان قانونی ارث میبرن، یه مسئله حقوقیه. مسئله حضانت، مسئله ولایت، مسئله امثال زاده، اینا مسائل حقوقی هست. مسائل حقوقی متناسب است به اینکه این موضوعات یه موضوعات قانونی باشن. اجازه بدید، حالا هنوز منم اول حرفمه، هنوز من شرح ندادم، بگذارید من گریز رو بزنم بعد شما های های گریه کنید. خب، و اما مسئله ازدواج، حرمت محارم یک مسئله طبیعی خارجیه. بر اساس این است که این متولد از این نطفه شده. حتی کسانی هم که معتقد به ازدواج و معتقد به نکاحی نیستند، اونها هم غالبا اونایی که دین و مذهبی هم ندارن این چیزها رو تحریم میکنن بر خودشون، غالبا اینطوریه. اینها بر اثر ضررهای جسمانی و اخلاقیه. اگر ضرر جسمانی و اخلاقی داشته باشد نکاح ولد به والده، این چه قانونی باشد؟ این تولد چه غیر قانونی باشد؟ این یه اثر جسمانیه که درونه. یا از نظر اخلاقی اگر قبح و زشتی داشته باشد اخلاقا، این به خاطر جنبه های طبیعی لغوی جسمانیه، یه مسئله حقوقی نیست. و شاهد علی ذلک، این شاهده بشنوید که شاهده بسیار خوبی است. شارع مقدس میگه یه بچه اگر از یه زن بیگانه 24 ساعت شیر بخوره حرامه بره. 24 ساعت. فکیفه به این بچه که از نطفه این مادر و 9 ماه تو شکم او تغذیه کرده. شارعی که میگه اونجا که نکاحی نبوده، از یه زن بیگانه رفته 24 ساعت شیر خود، گوشت و پوستش به اندازه 24 ساعت از او رویده، شارع مقدس میگه حرام. عقدی هم که نبوده به این زن بیگانه. خب این که حرام میشه، این بچه ای که از این مادر، نطفه مادر منعقد، 9 ماه هم توش کم این مادر بوده، حالا رضایش نمیگیم نه که از باب رضا حرام باشه، بعد هم شیر بهش نده، آیا میشود باور کرد شارعی که اون رو سبب تحریم میداند اینو حلال بدونه؟ و لذا این لذارم دقت کنید، مسئله مهمی است. در مسئله مادر جانشین ما قائل به محرمیت مادر جانشین هستیم. مادر جانشین کیه؟ مادر جانشین چیزی است که این روزا پیدا شده. گاهی هم میگن مادر کرایه‌ای. نطفه مرد و زن، زن و شوهر در خارج از رحم با هم ترکیب میشه. بعد از آنی که ترکیب شد، در رحم فرد ثالث کاشته میشه، از رحم او استفاده میکنه، پرورش پیدا میکنه. این میشه مادر کرایه‌ای، مادر جانشین. نطفه مادی مادر نیست، مال مادر دیگری است و مال پدر دیگری. نطفه منعقد شده، بچه یه روزه است به اصطلاح، این پرورشش میده تو رحم خودش. چرا؟ چون مادر اصلی رحمش ضعیفه، بعد از 1 ماه میاندازه اینو، بعد از 2 ماه میاندازه، تا آخر نگه نمیداره، ناچار از رحم مادری که قوت و قدرتی داره استفاده میکنیم و اینو ما پرورشش میدیم اونجا. ما در مادر جانشین هم میگیم نمیتونه این بچه با این مادر جانشین ازدواج کنه. چرا؟ بل اولویه به نسبه به باب رضا. در باب رضا شما میگه اگه گوشت و پوست این با شیر خوردن یه ذره رشد کنی، یه ذره، اشتد عظمه و نبت لحمه، یه مختصر بگید حرامه با شیر او. این که تو شکم این بوده 9 ماه همه چیزش از اوست، اشتد عظمه و نبت لحمانی، همه چیزش از اوست. ما اونجا میگیم محرمه، اونجا میگیم حرام ازدواج. حالا فکیفه به ما نحنفی که هم نطفه از اوست و هم پرورش از اوست. درست. اذا کان الحلیب عن زنا لا یحرم، ولکن اونجایی که از نکاح یحرم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه 24 ساعت، بسیار خوب، 24 ساعت از او پرورش یافته. چطور شارع مقدس اجازه، ولو اون شرعی، ولو این در نمیدونم سنتین، ولو 10 تا شرط داره، با همه 10 تا اون شرط، چون یه رابطه جسمانی بین این زن و این مرد پیدا میشه. این رابطه جسمانی ولو 10 تا شرط هم داره سبب حرمت شده. آیا میشود گفت رابطه جسمانی که بین این دختر و این مادر پیدا شده و باعث حرمت نمیشه؟ ولذا دقت کنید، ولذا اجازه بدید آخر بحث، ولذا حتی اونهایی که قائل به حلیتند در پسر و مادر جرأت نکردن بگن. در ولد و زنای پسر نسبت به مادر اونجا هم گفتن حرام. اهل سنتی که قائلن به حلیت این مصداق حرام میدونن. چرا؟ به واسه همون تناسب که موضوعه، وجدانشو نپذیرفته. منتها یه مصداق خیلی بارز و واضح بوده، یه مصداقش گفتن. تناسب و حکم موضوع مسئله است. خلاصه کنم این بحث رو تمام، تو بقیه بحثمون فردا انشاءالله. خلاصه این شد، اون چه مهم است این است که ما در یک جا عنوان لغوی رو کافی میدونیم، زیرا جنبه های جسمانی مطرحه. در جای دیگر کافی نمیدانیم، چون مسائل حقوقی مطرحه و این تفصیل در اعماق ذهن علما به عقیده ما بوده، ولو این بیان رو پیاده نکردن. اونهام که گفتن لعل نظر مبارکشون همین بوده و به عقیده ما این دلیل بهترین ادله مسئله است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.